ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 27 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. عزیزان، به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانجات هستم، شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر. البته که نخست با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتوانست درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسد. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم‌ها هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای اروپایی از سوی دیگر نگرانند که حتی با وجود مجازات تهران به دلیل برنامه موشکیش و نقش آن در منطقه خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان به دنبال خروج از توافق هسته‌ای با ایران باشد. برخی از دیپلمات‌ها در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفتند این ناکامی به معنای آن است که اتحادیه اروپا احتمالاً نخواهد توانست به ضرب العجل رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح ایرادهای برجام پایبند باشد. این اتحادیه مایل است توافق اتمی تیر ماه سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی را حفظ کند، حالان که آقای ترامپ معتقد است برجام توافق بدی است و به گفته وی باید ایرادهای فاجعه بار آن رفع شود، وگرنه واشنگتن احتمالاً از آن خارج خواهد شد. این اصلاحات به گفته آقای ترامپ باید تا 22 اردیبهشت ماه انجام شود. در خبری دیگر، یک شرکت وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت چینی ZTE به علت ارسال غیرقانونی تجهیزات ارتباطی به ایران و کره شمالی مبلغ 1.19 میلیارد دلار جریمه شده است. این مجازات کیفری و مدنی از سوی این شرکت چینی پذیرفته شده است. وزارت بازرگانی آمریکا میگوید از آنجا که شرکت مخابرات و ارتباطات ZTE فناوری‌های خریدار شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته است، شرکت‌های آمریکایی اجازه همکاری با این شرکت چینی را ندارند. به گفته ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا، این شرکت به مدت 7 سال در فهرست شرکت‌های ممنوع قرار می‌گیرد. این شرکت سال گذشته و در یک دادگاه فدرال در تگزاس اتهام تبانی برای نقض تحریم‌های آمریکا از راه ارسال غیرقانونی تجهیزات و فناوری به ایران را پذیرفته بود. به گفته وزیر بازرگانی آمریکا، ZTE بزرگترین شرکت ارتباطات چین و چهارمین شرکت بزرگ ارتباطی در جهان محسوب می‌شود. در خبر دیگر، وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی روز دوشنبه به خبرگزاری اسنا گفت حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی رفت حکم جلب صادر نمی شد. میر مجید طاهری تصریح کرد پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای حکم نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند. موضوع ناپدید یا متواری شدن سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، پس از آن خبرساز شد که چهارشنبه گذشته غلام حسین محسنی اجری، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، در یک جمع دانشجویی در مشهد درباره سرنوشت متهم پرونده کهریزه گفته بود که حکم جلبش صادر شده ولی هنوز گیرش نیاوردند. سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشتگاه کهریزک است، به جرم معاونت در قتل پرونده شکایت خانواده محسن روح الامینی به 2 سال حبس محکوم شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ. مشکلات عدیده زلزله زدگان.
نزدیک 5 ماه از زلزله میگذره، هنوز کسایی رو داریم که در چادر زندگی میکنن در مناطق زلزله زده و این در نوع خودش یک فاجعه است.
نگذارید کشتی و ورزش ایران تعلیق شود. نامه رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران به شورای عالی امنیت ملی.
تا پیش از نوشتن این نامه آقای رسول به اندازه کافی فریاد کرده بود که یک آوار بزرگی سر ما خراب خواهد شد و مذاکره در این خصوصا در وظیفه حوزه مدیریت من نیست.
از بازی‌های امروز استقلال و پرسپولیس در جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا هم خواهیم شنید. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا در نشستی درباره تحولات بین‌المللی از جمله رخدادهای اخیر در سوریه، اختلافات با روسیه و همچنین آینده توافق اتمی با ایران تبادل نظر کنند. آنطور که برخی وزرای امور خارجه بعد از نشست روز دوشنبه اعلام کردند، میان اکثر کشورهای اتحادیه توافق نظر درباره اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران وجود داشت، اما برخی کشورها از جمله ایتالیا همچنان در مقابل اعمال این تحریم‌های تازه مقاومت می‌کنند. بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
پیشتر خبرگزاری‌ها روز دوشنبه 27 فروردین رو به عنوان روزی که اتحادیه اروپا باید درباره تحریم تازه علیه ایران تصمیم گیری می‌کرد اعلام کرده بودند. اما نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ برگزار شد و از همان ابتدای روز و پیش از آغاز نشستا فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت فعلا منتظر تصمیمی درباره ایران نباشند. خانم موگرینی در جریان دیدارهای روز دوشنبه خود نشستی نیز با وزرای خارجه 3 کشور قدرتمند اتحادیه اروپا، فرانسه، بریتانیا و آلمان انجام داد و آنطور که سخنگویش در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، این دیدار پیرامون لزوم ادامه اجرای توافق اتمی با ایران بود. 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان از هفته‌های گذشته در تلاشند تا سایر کشورهای عضو اتحادیه را مجاب کنند تا با اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل ادامه برنامه موشک‌های بالیستیک و همچنین نقش تهران در رخدادهای منطقه موافقت کنند. این تلاش 3 کشور اروپایی بعد از آن شدت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته اگر تا 22 اردیبهشت این کشورها نتوانند اشکالات برجام را تصحیح کنند، آمریکا از توافق خارج خواهد شد. اگرچه که تحریم‌های پیشنهاد شده از سوی 3 کشور به اضافه کردن نام چند فرد و نهاد به فهرست تحریم‌های موجود خلاصه می‌شود، اما این کشورها امیدوارند این اقدام آقای ترامپ را راضی کند که در برجام بماند و پایه‌های برجام متزلزل نشود. ایالات متحده اشکالات فنی دیگری از جمله زمان غروب بندهای مختلف توافق یا پایان تعهدات ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین شکل بازرسی از تأسیسات ایران مطرح کرده و در این زمینه مذاکراتی میان آمریکا و 3 کشور اروپایی در جریان است. آنطور که ریکارد یوزویک خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اتحادیه اروپا که برای این نشست به لوکزامبورگ رفته میگوید، بیشترین مقاومت برای اعمال تحریم بیشتر بر ایران از سوی ایتالیا ابراز می شود و یک مقام آگاه به او گفته که با توجه به اینکه هنوز در ایتالیا بعد از برگزاری انتخابات یک دولت تازه بر سر کار نیامده، روم در موقعیتی نیست که تصمیم سخت این چنینی بگیرد و برلین، لندن و پاریس هم نمی دانند با چه گروهی در ایتالیا باید مذاکره کنند.
در جلسه‌ای که حدود 2 هفته پیش در بروکسل برگزار شد، اختلاف نظرها درباره این تحریم تازه آشکار شد و این مقاومت‌ها ادامه پیدا کرده، اگرچه کاهش یافته است. هنوز کشورهایی هستند که نمی‌خواهند بر میزان تحریم‌ها بر ایران بیفزایند که مهمترین آنها ایتالیا است. ایتالیا کشور مهمی در اتحادیه است و سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در ایران خصوصاً در پی اجرای برجام انجام دادند و اصلاً تمایلی به این تحریم‌ها ندارند. درباره اتریش، سوئد و کمی هم یونان وضع به همین شکل است، اما با درجه کمتر و این کشورها ممکن است به تحریم راضی شوند. 3 کشور قدرتمند اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان سخت تلاش خواهند کرد ولی هنوز موفق نشدند و نشست امروز هم همین را نشان داد.
the May 12th deadline.
ریکارد یوزویک در لوکسانبورگ درباره تحریم‌های پیشنهادی سه کشور به اتحادیه اروپا می‌گوید ممکن است برای راضی کردن ایتالیا به همراهی با این تحریم‌ها کمی از شدت تحریم‌های پیشنهادی کاسته شود.
به نظر می‌آید که برای نشان دادن به ایالات متحده برای اینکه به اجرای برجام ادامه دهد این تحریم‌ها طراحی شده، اما هنوز سوالاتی در این زمینه مطرح است. شاید سه کشور اروپایی مجبور شوند مثلا اسم برخی افراد را از فهرست تحریم‌های پیشنهادی در بیاورند تا ایتالیا را با خود همراه کنند. من فکر می‌کنم اگرچه سخت است اما در نهایت موفق می‌شوند، اما 100% نمی‌توان مطمئن بود، چون یک سال پیش اروپایی‌ها می‌خواستند تحریم‌هایی را علیه روسیه و ایران به دلیل نقش آنها در سوریه اعمال کنند و ایتالیا آن تحریم را وتو کرد و اروپایی‌ها نتوانستند ایتالیا را راضی کنند و این می‌تواند این بار هم اتفاق بیفتد و نباید مقاومت روم را دست کم گرفت.
تا 22 اردیبهشت و ضرب العجل ایالات متحده برای اقدام در زمینه برجام کمتر از یک ماه باقی مانده و حال کشورهای اروپایی احتمالاً در نشست سفرای اتحادیه که هفته آینده در بروکسل برگزار می شود در زمینه تلاش برای نگه داشتن آمریکا در برجام و اقدامات تحریمی احتمالی در قبال ایران تبادل نظر خواهند کرد.
گزارش هانا کاویانی رو می شنیدید. عزیزان، لازم به توضیحه که اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز نتوانست درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسد. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم هستند. و ما فرهاد تجری نماینده قصر شیرین سر پل زخاف و گیلان غرب در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض دولت نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات مردم زلزله زده در این مناطق باشد. به گفته آقای تجری، بنیاد مسکن بدون مشارکت مردم برای ساخت خانه‌ها افرادی را پای کار آورده و باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین شده که به نفع مردم نیست. او گفته سیستم بانکی در حق مردم زلزله زده ظلم می کند و فشار زیادی به مردم زلزله زده تحمیل می شود و دستگاه ها بسیاری از مصوبات دولت را در مورد ارائه تسهیلات به زلزله زدگان اجرا نمی کنند. همکارم آزاده اسدی در این زمینه با آرش امام جمعه خبرنگار مکریان آژانس خبری مکریان در سنندج گفتگو کرده است. از او بشنویم.
در روزهای اول در مناطق زمین لرزه و در مناطقی که زلزله زده بوده قرار بر این شده که کمک‌هایی به مردم تعلق بگیره بابت خرید کانکت، وام‌های بلاعوضی تعلق بگیره و ظاهراً به عده محدودی همین وام‌ها تعلق گرفته. اما نزدیک 5 ماه از زلزله می‌گذره، هنوز کسایی رو داریم که در چادر زندگی می‌کنند در مناطق زلزله زده و این در نوع خودش یک فاجعه است. مهم‌ترین وضعیت زلزله زده‌ها الان بحث اسکان هستش. ما در روزهای اول می‌گیم اسکان فوری، در چند هفته بعدش میگیم اسکان موقت و بعد چند هفته میگیم اسکان دائمی یا همون ساختمان‌هایی که خودشون در اون بودن.
بعضی از این کسانی که شما گفتید آقای امام جمعه در چادر همچنان در این 5 ماه زندگی کردن کسانی هستن که قبول نکردن که به قول شما دارای اسکان موقت باشن به دلیل اینکه قرار بوده وام‌هایی رو بگیرن برای ساخت و ساز، درسته؟
ببینید، آیا کانکت به اینا تعلق گرفته و نخواستن یا داخل کانکت نرفتن؟ آیا زندگی داخل چادر راحت‌تر یا داخل کانکت؟ خب به کسایی که کانکت داده میشه وام بابت بازسازی خونه آن تعلق میگیره. قطعاً تا به حال انقدر کانکت به مناطق زلزله زده نرسیده که کسانی که داخل چادر هستن وارد کانکت بشن به مرحله اسکان موقت برسن، یعنی هنوز در مرحله چند روز اول زلزله هستن بعد 5 ماه.
آقای امام جمعه، نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب در مجلس بحثی رو مطرح کرده در مورد عدم اعتماد مردم به بنیاد مسکن و برخی از مراکزی که کارهایی رو قرار هست برای اونها انجام بدن. چرا مردم اعتماد ندارن به کسانی که قرار هست برشون کاری رو انجام بدن در این منطقه؟
ببینید وضعیت به طوری پیچیده شده که اصلا قابل بیان نیست. ما از بحث اسکان که بگذاریم به بحث پک‌هایی می‌رسیم که اصلا هلال احمر میاره میده تحویل مردم میده. این پک‌هایی که هلال احمر تحویل مردم داده، یک پکی به یه عده محدود تعلق گرفته که حاوی لباس‌های دست دوم و لباس‌های کار کرده بوده و همین جریانات باعث شده که یک ناباوری بین مردم و دولت به وجود بیاد و یک شکاف عمیق وجود داره. الان واقعیت اینه که مردم دیگه باور ندارن کارهایی رو که براشون قرار انجام بشه.
تحصیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض آیا پاسخگوی مشکلات مردم هست؟
قرار بر این بوده که 5 میلیون تومان بدن بابت خرید کانکت بوده و ظاهراً به یه سری تعلق گرفته به یه سری تعلق نگرفته. حتی ما در روزهای اول در مناطق زلزله زده کانکت‌هایی رو داشتیم که با قیمت 13 میلیون تومان تا 13-14 میلیون تومان می‌فروختن. روزهای اول یک عده افراد سودجو در مناطق حضور داشتن که خودشون ابزار و وسایل خام کانکت‌ها رو به مناطق می‌بردن و همونجا کانکس رو بازسازی می‌کردن و تحویل مردم می‌دادن. حالا از بحث فنی کانکس بگذاریم که واقعاً کانکس‌های نامرغوبی بوده، بحث قیمت کانکس بود. کانکس‌هایی که تمام می‌شد با قیمت 3 میلیون و 800000 تومان تموم می‌شد. اما خب با قیمت 14 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان به فروش می‌رفت. الان هم ما معضل‌های دیگری داریم در بود کانکس. کانکس‌هایی رو داریم که در برابر حتی باران هم مقاوم نیستند. کانکس‌هایی رو داشتیم که دیشب در باران سرپل ذهاب کاملاً خیس شده بود. عملاً جایی برای اسکان وجود نداشت.
گفتگوی آرش امام جمعه خبرنگار آژانس خبری مکریان در سنندج رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین سرپل زاهاب و گیلان غرب در مجلس در گفتگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته گفته که تسلیحات بانکی و کمک‌های بلاعوض دولت نمیتونه پاسخگوی مشکلات مردم زلزله زده در این مناطق باشه. عزیزان، نوبت میرسه به شما و دیدگاه‌های شما در مورد مسائل مختلفی که مد نظر دارید بشنویم.
آقای رهبر ما میاد با وضاحت تمام میگه آمریکا و انگلیس و فرانسه مرتکب جنایت شدن. یادش نیست که خودش و پوتین سال هاست که تمام آسایش و آرامش و زندگی ملت ایران و فدای دخالت ها و اموری که اصلا بهشون ربطی نداره کردن. تا اونجایی که من میدونم تمام مسئولین و متصدیان ممالک دنیا همه جا رو ممکنه به هم بریزن تا برای کشور و مردمان خودشون بهترین ها رو فراهم کنن. اما رهبر و دیگر حکومتیار ما کشور و مردم خودمون رو میسوزونن و داغون میکنن و به تاراج میبرن تا کشورهای دیگه در رفاه زندگی کنن. واقعا که
آقای سعید مرتضوی با سلمیقای زندانی بکشی خیلی سخته. وقتی که حکم میدادی عبد میدادی 10 سال 20 سال 15 سال میدادی سخت نبود. ببین چقدر مشکله آقای مرتضوی. بعد مکن و بعد میندیش تا روز بعد نیاید بپیش.
نمیدونم چرا مردم ما همیشه میفتن در تله و دام بازی که حاکمیت برشون تدارک میبینه، حالا چه انتخابات باشه و چه همین گران کردن و یا بالا بردن قیمت ارز. شما ببینید الان اکثریت میدونن که دلار دلایل اقتصادی کم داشته و دلایل پشت پرده بیشتری داشته برای اینکه قیمتش به این صورت و به این شدت بره بالا. حالا من سوالم از مردم اینه که شما چرا هر چیزی رو که گران میشه حمله میکنن به سمتش بیشتر و بیشتر دامن میزنن به اون التهاب و گرفتار بازی میشن که برشون تدارک دیده شده. و من نمیدونم چرا مردم عاشق که برن کف خیابون برای اعتراض. نافرمانی مدنی که وقتی چیزی گرون میشه نخرید، ماشین ایرانی نخرید، قبضاتون رو پرداخت نکنید. الان نقش نخبه‌ها و روشنفکرای ما و تروریستانهای سیاسی و اجتماعی، حالا چه در داخل چه در خارج، اینه که مردم رو راهنمایی کنن سمت نافرمانی‌های مدنی. خشونت، تظاهرات خیابانی، رفتن کف خیابون، شعار دادن، زنده باد گفتن، مرده باد گفتن راه آخره و نتیجه بهتری هم همیشه نداره، همیشه نتیجه بدتر داره.
مردم تا زمانی که خواب باشن و متحد نباشن همین خار و ذلت رو باید بیشتر از اینا بپذیرن. تا که میخوان همیشه زیر قسط و قرض و بیپولی و بیخونگی و بدبختی زندگی کنن؟ کشوری با این همه منابع نباید اصلا فقیری وجود داشته باشه در ایران.
بعضی ها میگن آمریکا و متحدانش جنایتکارن، در صورتی که در حمله آمریکا و متحدانش خون از دماغ کسی نیومده. اما برعکس، بشار اسد که چندین سال زن بچه مردم رو بیگناه رو میکشه، آواره بیابون رو میکنه، آیا جنایتکار نیست؟
آقای سعید مرتضوی، سال میخوای زندانی بکشی خیلی سخته. وقتی که حکم میدادی، ابد میدادی، 10 سال، 20 سال، 15 سال میدادی، سخت نبود. ببین چقدر مشکله آقای مرتضوی. بعد مکنو بعد میندیش تا روز بعد نیاید بپیشم.
لقمان حکیم پرسیدن ادب از چه آموخت؟ گفت از بی‌ادبان. اونایی که 80 سال پیش، 100 سال پیش رفتن سراغ انرژی هسته‌ای چی کار کردن که شما هنوز تو 20% موندین؟ تازه اول راهی. گیرم بمبم درست کردیم، گیرم 100% هم غنی‌سازی کردیم. بالاخره کسی بابا بیاین با دنیا تعامل کنیم، با مردم رفیق باشین، با ملت هم رفیق باشین، بذارین کارا بر وفق مراد همه باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، مردی که سال گذشته با صدور چندین بیانیه و مصاحبه انتقاداتش رو در مورد روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی مطرح کرد و خواهان بازنگری مسئولان جمهوری اسلامی و یافتن راهکاری برای برون رفت از این وضعیت شده بود، حتی استعفا داد و سپس به کار بازگشت، اکنون نامه خطاب به شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته و از اونها خواسته تا نگذارند کشتی ایران تعلیق شود. رسول خادم بعد از پس گرفتن استعفای خودش یادآور شده بود که هیچ ابزاری برای کمک به قهرمانان در اختیار ندارم و هیچ کس کنار ما نیست، اما اصرار من به تکلیف مقامات زیرفت برای کمک به قهرمانان ملی به قوت خودش باقیه و ظاهرا همچنان هم باقی است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند رو جویا شده.
ببینید، من تلقی میکنم در تله‌ای که دستگاه ورزشی ایران اهم از کشتی یا غیر کشتی گرفتار شدن که با رقبای اسرائیلی بازی نمی کنن و احتمال بسیار قریب به یقین محرومیت برای کشتی، جودو و دیگر رشته ها وجود داره، آقای رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون این موضوع رو منعکس کرده که چون موضوعیت بازی نکردن ایران بازیکنان اسرائیلی مسئله ورزشی نیست، مسئله سیاسی است، بنابراین یک موضوع سیاسی رو یک نهاد ورزشی نباید مذاکره بکنه، یک نهاد سیاسی مثلا وزارت امور خارجه باید مذاکره بکنه. آنچه که ایشون تشخیص داده است تشخیص بسیار درستی است، اما آنچه که ایشان پیشنهاد داده است پیشنهاد درستی نیست، چون فدراسیون های بین المللی ورزشی هم از کشتی و غیر کشتی کاری ندارن با نهادهای سیاسی.
آقای علیزاده، آیا اصولا سابقه ای از میانجیگری و یا مداخله دیپلماتیک در تصمیمات مراجع ورزشی وجود داشته؟
مطلقا چنین نیست. ببینید، هر نهادی نهاد مقابل خودش رو طرف مذاکره وارد میشه. یعنی چی؟ مثلا وزارت امور خارجه ایران با مقامات وزارت امور خارجه های دیگر کشورها وارد مذاکره میشن. هرگز ما شاهد چنین صحنه ای نبودیم که وزارت امور خارجه با کمیته بین المللی المپیک صحبت کنه. تلقی من این هستش که آقای خادم با زیرکی، با هوشیاری، بار رو از دوش خودش برداشته، چون تمام مسائل مذاکراتی که با کمیته بین المللی میکرد که آقای مسئله سیاسی بین ایران و اسرائیل هستش و او داشت مذاکره سیاسی میکرد، با این پیشنهاد او بار رو از دوش خودش برداشته و به وزارت امور خارجه منعکس کرده، در این حال که این در وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه نیست که وارد حوزه مسائل ورزش و مذاکرات این چنینی با کمیته بین المللی ورزش در هر رشته‌ای بشود.
خب حالا اگر از سوی دیگه به این نگاه کنیم، آیا دستگاه دیپلماتیک ایران میتونه راه حلی پیش پای ورزش ایران بگذاره و اون رو هدایت کنه به سمت و سوی که در امان بمونه؟
من تلقیم این هستش که راه حلی دم دست وزارت امور خارجه ایران نیست، به این دلیل که تا پیش از نوشتن این نامه آقای رسول به اندازه کافی فریاد کرده بود که یک آوار بزرگی سر ما خراب خواهد شد و مذاکره در این خصوصا در حوزه معمولیت من، حوزه مدیریت من نیست. یک نفر این مسئولیت رو بپذیره. در اون دالانهای گفتگوی درون کشور نشستند و فکر کردن که هیچ کسی جرأت ورود این بحث رو نداره. ببینید مسئله اینه، یک، این کار وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه نیست. دو، اساسا وقتی سیاست کلان نظام به دست آقای خامنه ای تنظیم میشه و رهبر میگه که نباید با اسرائیل بازی بکنیم، چه فرقی داره که آقای خادم این خبر رو به کمیته بین‌المللی منعکس بکنه یا آقای ظریف منعکس بکنه؟ تا زمانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بازی نکردن با اسرائیل هستش، هیچ فرقی نداره بیش بین اینکه کدام از یک از این ارگان‌های کشور بخواد این ابلاغیه رهبر رو به اجرا بگذاره.
رسول خادم نامه خطاب به شورای امنیت ملی ایران نوشته و از اونها خواسته تا نگذارند کشتی ایران تعلیق شود. با دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند آشنا می شدید. و اما شما فوتبال دوستان، دو نماینده فوتبال ایران در جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز بازی داشتند. به همین دلیل فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم‌اکنون روی خط تلفن استودیوست. آقای غریب به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از اینکه آیا نتایج این دو بازی با به میل تیم‌های استقلال و پرسپولیس بود؟
100% بود خانم روانشاد. من هم سلام میکنم به شما، همه شنوندگان محترم و همه علاقه‌مندان ورزش. خانم روانشاد، امروز یه روز بسیار خوبی بود برای هوادارای میلیونی تیم‌های پرسپولیس و استقلال. فکر میکنم حدود 25-30 میلیون این دو تیم در ایرانی‌ها، در نزد ایرانی‌ها هوادار دارن. آخرین روز مرحله گروهی لیگ قهرمانان بود. پرسپولیس، از پرسپولیس شروع کنم، در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ارشد قطر بود. پرسپولیسی ها برای اینکه به عنوان تیم صدرنشین صعود کنند که یه مزیت هایی خواهد داشت، باید حتما می بردن. خیلی زود به گل رسیدن، دقیقه 3 با فشاری که داشتن دفاع حریف، دفاع خود ارشدیا، یه گل وارد دروازه خودشون کرد. پرسپولیسی ها تا آخر بازی مدیریت کردن، از این اندوخته با ارزششون محافظت کردن، تونستن یکیچ برنده بیرون بیان ساعتی پیش. و الان جدولی که من نگاه میکنم، پرسپولیسی ها با 13 امتیاز صدرنشین شدن در گروه 3، صعود کردن. ارشد قطر که حریف امروز پرسپولیس هم 12 امتیازی بود، به عنوان تیم دوم جدول صعود کرد.
آقای غریب، بازی‌های بعدی تیم‌های استقلال و پرسپولیس چه زمانی خواهد بود؟ و یادآوری می‌کنم که تا پایان مجله مجموعاً 2 دقیقه وقت داریم. 30 ثانیه برای من، 1 دقیقه و 30 ثانیه برای شما.
خیلی ممنون. بله، من از استقلالم بگم که استقلالی هام امروز خانم روانشون در شهر کویت در بازی خارج از خانه، به خاطر اینکه تیم‌های ایرانی و عربستانی نمیتونن میزبان همدیگه باشن، الهلال عربستان در شهر کویت میزبان استقلال بود. استقلال یا صدرنشین گروه 4 بودن، به یک پیروزی، به یک وایه تساوی هم میتونستن به عنوان صدرنشین صعود کنن، اما استقلالی ها دقیقه 36 توسط وریا غفوری به گل رسیدن. اونها هم مثل پرسپولیسی ها از این اندوخته با ارزش خودشون تا 90 دقیقه خوب محافظت کردن، صدرنشینی خودشونو در شهر کویت جشن گرفتن. در بازی دیگر این گروه هم علین امارات 4-1 برابر اردیان قطر پیروز شده، به عنوان تیم دوم صعود کرد. اما اجازه بدین از ذوب‌آهن و تراکتور سازی هم بگم که فردا بازی دارن. تراکتور خانم روانشاد ضعیف‌ترین تیم از 4 نماینده ایران بوده، فقط 2 تساوی گرفته از 5 بازی، 2 امتیاز داره، امیدی به صعود نداره. یه بازی تشریفاتی فردا در تبریز مقابل الغرافه قطر داره. اما تو گروه 2 ذوب‌آهن اصفهان 6 امتیازی در رده دومه. در تاشکند باید لوکوموتیو ازبکستان رو باهاش بزنه، اگر حتی مساوی هم بکنه 7 امتیازی میشه، چون بازی رفتش رو برده مقابل تیم لوکوموتیو، به عنوان تیم دوم صعود میکنه. باید ببینیم که آیا ذوب‌آهن هم سومین نماینده ایران در مرحله حذفی لیگ قهرمانان خواهد بود یا خیر.
سپاسگزارم درست سر وقت. آقای غریب از شما تشکر میکنم و فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود که مستقیم و زنده از طریق تلفن با ما در تماس بود. عزیزان به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا اگر قصد خوابیدن ندارید 00420221122112 و خدا نگهدار تک تک شما پاید.